الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از جمله کلمات نورانی که از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در آغازین قدمهای حرکتشون به سمت کربلا به یادگار مونده و شاید جزء مشهورترین کلمات حضرت هم هست، این کلام نورانی است که در وصیت‌نامه‌ای که نزد برادر بزرگوارشون جناب محمد ابن حنفیه سلام الله علیه باقی گذاشتند نقل شده. یک قسمت از این کلام نورانی حضرت که معمولاً بر پیشانی حادثه عاشورا می‌درخشه همین کلام معروف هست: انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. اول این انگیزه ها رو از حرکت خودشون نفی می‌فرمایند حضرت. حرکت حضرت ناشی از استکبار بر خدای متعال و تکبر بر خلق نیست. لم اخرج عشرن، نه متکبرانه است و نه مستکبرانه، ولا بترن، از سر طغیان و نارضایی نابجا نیست، زیاده خواهی نیست، ولا مفسدن ولا ظالمان، نه قصد تعدی به مرز دیگران و نه قصد افساد و ایجاد فساد در جامعه هست. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. اولین هدفی که حضرت بیان میکنن این است که من فقط دنبال اصلاح در امت جدم هستم. قصد من امر به معروف و نهی از منکر و سیر بر سیره نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام هست. این سه چیز در پیشانی همه اهداف حضرت میدرخشد. اول اصلاح امت. همین کلمات هم مستمسک بوده، بر اساس همین کلمات اهداف حضرت تحلیل شده، ولی نگاه ها و افق هایی که در تفسیر همین کلمات به کار گرفته شده متفاوت هست. پیشا پیش هم حتما باید عذر تقصیر بخواهیم که محال است ما اون افق روشنی رو که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در کار عظیم خودشون، در عبادت بیبدیل خودشون، در این سجده‌ای که همه عالم رو متحول کرده و به طرف خدای متعال سالک کرده، راه پیدا کنیم، محال ما بتونیم اون افقها رو ببینیم. بی تردید اون افقها با دورنمایی که در اختیار حضرت بوده از ما پوشیده است. این توهم کسی خیال کنه میتونه به علم امام راه پیدا بکنه، بله میشود متولی به نور کلماتشون شد، استضائی به نور کلماتشون کرد. در این استضائی به نور کلمات معصومین هم انسان به میزان تسلیم و تولی که داره قلبش نورانی از کلمات اونها میشه. ملاحظه فرمودید اساتید و بزرگان از علما وقتی گرچه در علم اصول این کارو نمی کنند، یعنی وقتی اجتهاد رو تعریف می کنند اون ملکه قدسی رو درش دخیل نمی دونن. گاهی جوری اجتهاد تعریف میشه که به نظر میاد میشه انسان یهودی مجتهد هم باشه، ولی معمولا در مدرک هایی که باقی مونده و تصدیق های اجتهاد اونجا اشاره می کنند ملکتون قدسیتون، یعنی فهم نورانی کلام امام صرفاً مبتنی بر یک سلسله قواعد نیست، بلکه یک نورانیت تقوا و تولی در مقام استنباط شرط اصلی درست فهمیدن کلام معصوم هست. به هر میزان که انسان تولیش به کلمات معصومین بیشتر باشه، استضائه او دریافتی که از انوار اونها میکنه بیشتر هست. بنابراین باید پیشاپیش عذر همه تحلیل هایی که از کلام معصوم علیهم السلام داریم بعد بخواهیم دیگه، بیش از این وسع نیست. این اصلاح طلبی که مقصود امام علیه السلام بوده این چی هست که راه حضرت رو با راه بسیاری از مدعیان اصلاح و مصلحان جدا میکنه؟ این کدام اصلاح هست و تو کدام افق حضرت به این اصلاح نگاه میکردن؟ اونهایی که دنبال اصلاح هستن اولا افق دیدشون متفاوت است. گاهی مشکلات و رنجها رو در محدوده خانه خودشون، شهر خودشون، کشور خودشون و حتی دنیای خودشون میبینن. این یک افق دید هست. اونهایی که دنبال اصلاح در یک شهر و یک روستا هستند برنامهشون کاملا متفاوت با اون کسانی که دنبال اصلاح جامعه بشری هستند، میخوان جامعه بین الملل رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. و باز اونها نگاهشون به فسادی که در جامعه وجود داره متفاوته. گاهی مصلحانی به چشم میخورن، افق دیدشون در حد پاهای برهنه و شکمهای گرسنه است. خب البته درسته اینها جز رنجهای مزمن جامعه بشری هستن که بی تردید باید این رنجها برداشته بشه، بی تردید باید جامعه بشری به یک نقطه‌ای برسه که در اونجا بی‌عدالتی، تبعیض، فقر حتی در همین ظاهر معاش بشر هم وجود نداشته باشه. ولی گروهی محدوده نگاهشون همینه، یعنی بیش از این نمی‌بینند. رنج بشر رو در رنج در خوردن و پوشیدن و رنج‌های در معیشت تفسیر می‌کنند و ریشه این رنج‌ها رو هم به خود دنیای مادی و عالم طبیعت برمی‌گردونند. این یک نگاه هست. افرادی که تو این زمینه اقدام کردن در طول تاریخ بشری و احیاناً بعضیشون هم ممکنه سوء نیت هم نداشتن، واقعا نیت‌های خوبی داشتن، قصد داشتن که رنج‌ها رو از بشریت بردارن، ولی افق دیدشون در همین حد بوده. وقتی انسان مطالعه میکنه آثارشون رو، آثاری که از اونها باقی مونده، آثار فلسفی تا حتی آثار ادبی که از اینجور انسانها باقی مونده، میبینی افق رنجهایی که در لابلای کلمات اینها به چشم میخوره بیش از رنجهای طبیعی که در دامن دنیا، در دل دنیا انسانها به اون مبتلا میشن نیست، که بسیاری از این رنجها هم رنجهای عالم عبور هست. یعنی عبور ما به سمت خدای متعال از دل این رنج هاست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این رنج رنج عبوره. این که ما از عالم انوار آمدیم تو عالم دنیا و این گرفتاری ها برای ما پیدا شده، بسیاریش به خاطر همین هست که درک عبودیت و خضوع و تذلل جز از طریق تحمل این سختی ها و رنج ها و گرفتاری ها برای ما ممکن نبود. در علل و شرایع این حدیث نورانی رو از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل می کند. از حضرت سوال کرد ارواح ما که در عالم ارواح و انوار بوده، اون عالمی که هیچ رنج و قصه و نگرانی نیست، چرا خدای متعال این روحها رو تنزل داد به عالم دنیا؟ اونجا تعابیر بلندی است. یک قسمت تعبیر اینه، فرمود خدای متعال شما رو آورد تو عالم دنیا، به یک دیگر محتاج کرد تا فقر خودتون رو نسبت به خدای متعال درک بکنید. تازه انسان وقتی تو این دنیا میاد این همه گرفتاری و فقر و نیاز داره، هنوز انانیت و استکبار از انسان بست برداشته نمیشه، فقر خودش رو درک نمیکنه، تا چه رسد که قبل از تهذیب و عبور از عالم دنیا انسان در همون عالم بالا بمانه و به عالم پایین نیاد. نوعاً انسانهای متعارف برای اصلاحشون باید از این معبر عبور کنن. گرچه انبیای الهی و به خصوص 14 معصوم را عرض میکنم، عبورشون از عالم دنیا بیشتر به قصد شفاعت و دستگیری است. تنزلشون تنزلی است که برای هدایت ماست. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. ولی در غیر اون انوار پاک، عبور از این معبر عالم و دار دنیا عمدتاً برای اینه که اصلاح انسان، رسیدن به مقام عبودیت، انکسار، تذلل، خشوع و اخبات که غایت القصوای خلقت انسان هست، جز با عبور از این معبر ممکن نیست. انسان تا از این راه سخت عبور نکنه، معمولاً فقر خودش و نیاز خودش رو لمس نمی کنه. خب برخی فقط همین رنج ها رو میبینن و جز این رنجی در جامعه بشری نمیبینن و ریشه یابی هم که این رنج ها رو میکنن، نمیتونن این رنج ها رو نسبتش رو با سنن الهی و اون سنن جاری در عالم ببینن و دنبال حل این مسئله از روبناها هستن. و طبیعی است، میبینید هرچه هم بیشتر تلاش کردن، با اینکه واقعا عرض کردم بسیاریشون با نیت‌های خوب هم ممکنه وارد این میدان شده باشن، ولی کمتر نتیجه گرفتن. شما می‌بینید هرچه از عمر بشریت گذشته، واقعاً همین رنج‌های مزمن بشریت پیچیده‌تر، کهنه‌تر و آزاردهنده‌تر شدن، نه اینکه این رنج‌ها برطرف شدن. واقعاً مدعیانی آمدن دنبال کردند ولی نتونستن این بار رو بردارن. این ریشش به این برمیگرده که نه افق دیدشون نسبت به رنجهای بشریت و فسادها افق صحیحی است و نه ریشه یابیشون نسبت به این رنجها و نه راهی رو که برای حل این معضل پیشنهاد میکنن راه ثواب و صلاحی نیست، راهی نیست که بتواند ریشه این مشکل رو حل بکنه. بنابراین این یک نگاه که انسان افق دیدش افق محدود به عالم طبیعت، اون هم افق محدود رنجهای طبیعی و نیازهای طبیعی انسان باشه. ریشه حل نیاز هم حد اکثر در حل روابط اجتماعی جستجو میکنه، میخواد اصلاحاتی در روابط اجتماعی و ساختار جامعه ایجاد بکنه که این اصلاحات موجب حل این مشکلات بشه. این دست مدعیان در عالم زیاد بودن و اقدام هم کردن، آثار اقداماتشون هم در جهان معروف و مشهوره و واقعا هم معمولاً مشکلی رو نتونستن حل بکنن و گرهی کوری رو از کار بشریت نتوانستن باز بکنن. ولی افق دیدی که سید الشهدا علیه السلام دارند کاملاً با این افق متفاوت است. اولاً وجود مقدس سید الشهدا اونچنان که از آثار پیدا میشه، از روایات معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام، افق کارشون افق همه هستی است. یعنی وجود مقدس سید الشهدا اینجور نیست که فقط جامعه مدینه و مکه و عراق و حجاز اون روز رو می دیدن و یا حتی کل جامعه بشری رو در اون روز منظور نظر داشتن. همه تاریخ تحت اشراف حضرت و تحت تصرف حضرت و مورد علم حضرت بوده. حضرت واقعا می دونستن چه کار می کنن. یعنی حضرت افق دیدشون افق همه تاریخ هست، این یک، و دوم افق کارشون افق همه عوالم هست. بلکه بالاتر، اونی که از معارف اهل بیت استفاده میشه که به نظر میاد محصول یک روایت و دو روایت و ده روایت هم نیست که ما وارد بحث سند و دلالت بشیم، از مسلمات معارف اهل بیته. کافیست آدم یک دور کامل و زیارات رو که جزو معتبرترین منابع شیعی است، مثل کامل و زیارات از این آثار زیادم هست، یک دور انسان ورق بزنه، یک دور انسان بصائر و درجات رو تورق بکنه کافیست ببینه افقی که پیش روی ما باز میکنن بسیار گسترده تر از این افق تنگیست که اهل دنیا در نگاه به سید الشهدا علیه السلام باز کردن. شما میبینید در آثار وقتی ماجرای سید الشهدا نقل میشه شما میبینید ریشش تا قبل از حتی گاهی خلقت عالم دنیا است، گاهی تا قبل از خلقت عوالمه. یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک بهی صابره. در عالم زر و قبل از زر میثاق عاشورا از امام حسین علیه السلام گرفته شده و آثار راه حضرت تا بعد از قیامت هم باقی است. این مضمون بسیاری از روایات و معارف است. اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له اذلت العرش و بکت له جمیع السماوات و الارض. یک چنین حادثه است، یک چنین اقدامی سید الشهدا کردند که همه عوالم رو تحت تأثیر قرار دادن. روایات تو این زمینه یکی و دوتا نیست، میفرماید حرم مطهر سید الشهدا محبت الملائکه است، فوج فوج ملائکه میان و بر میگردن. گاهی بسیاری از اینها همین یک بار فقط نوبت زیارت سید الشهدا علیه السلام رو دارن. محل اتصال ملکوت به عالم دنیا است. در روایات ما دارد 124 هزار پیغمبر هر شب جمعه به زیارت سید الشهدا میان. حالا یه تعبیر بلندی هم در اون روایت کامل و زیارات است که مرحوم علامه امینی و دیگران تلاش کردن یه جوری این تعبیر رو معنا بکنند. هیچ اشکالی هم تو این تعبیر نیست اگر درست معنا بشه. فرمود امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال با 124 هزار پیغمبر هر شب جمعه سید الشهدا رو زیارت میکنن. حالا البته بعد معنا بشه روشن زیارت خدای متعال زیارت حسی نیست، همین وجود مقدس امام صادق علیه السلام که این تعابیر رو دارن پرچمدار مبارزه با تشبیه و تجسیم بودن. حتی من گاهی توحید صدوق رو دقت میکردم، واقعا اینجور نیست که وجود مقدس امام صادق علیه السلام فقط اعتقادات شیعه رو منسجم کردن و سامان بخشیدن. اگر نبود زحمات امام صادق علیه السلام، همون بلایی که سر مسیحیت آمد، سر تورات و انجیل آمد، همین بلا رو سر معارف اسلام می آوردن. شما ببینید همکنون هم بعضی از فرق اسلامی صریحا ادعا میکنن، میگن بله روز قیامت آدم با چشم سر خدا رو تو محشر میبینه. از بعضی از علماشون نقش شده از منبر پایین آمد، گفت خدای متعال همینجوری از عرشش میاد پایین، همینجوری که من از منبر آمدم پایین. از این انحرافات در دنیای اسلام هنوز هم مونده، ولی در صدر اسلام بسیار فراوان بوده. به خصوص دستگاه بنی امیه و بنی عباس راه ترجمه فرهنگ غرب رو که به سوی دنیای اسلام باز کردن، این فرهنگ فاسد وارد شد. در هر صورت امام صادق علیه السلام پرچمدار مبارزه با این اعتقادات، مبارزه با تشبیه و تجسیم هستند. اما این کلام از این وجود مقدس نقل شده که فرمود هر شب جمعه خدای متعال با 124 هزار پیغمبر به زیارت سید الشهدا علیه السلام میان. معلومه این معناش معنای تجسیم و تشبیه و امثال اینها نیست، خدای متعال رو باید از اون معانی تنزیه کرد. و باز روایات فراوانی که وجود داره که 4000 ملک داره، 70000 ملک هم داره، روز عاشورا آمدن بران یاری سید الشهدا، دیر رسیدن کنار قبر مطهر سید الشهدا قبارالود آشفته حال مشغول عزاداری هستن تا دوره رجعت. فوج فوج ملائکه آمدن. در روایات مرحوم صدوق و دیگران هست وقتی علت این لقب وجود مقدس سید الشهدا وجود مقدس امام زمان سوال میشه، ملاحظه فرمودید فرمودن که روز عاشورا به تعبیر من غلغله در ملکوت افتاده بود، ملائکه فوج فوج به خدا عرض میکردن خدایا چه حادثه ای داره اتفاق میفته، خدای متعال اشباح ائمه هدات معصومین از فرزندان وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو به اونها نشون داد و فرمود من این ائمه رو در ذریه و نسل او قرار دادم. و وجود مقدس امام زمان که ایستاده بودن فرمود به هازا لقب در اون روایت هست انتقمو، من به وسیله این آدم انتقام میگیرم. ببینید یک چنین حادثه ایست، حادثه ای که وقتی اتفاق میفته قلقله در ملک و ملکوت عالم به پا میشه. روایات رو ملاحظه فرمودید، باز روایات فراوانه. میفرماید جن گریسته، انسان گریسته، عالم نباتات گریسته، عالم حیوانات گریسته، ملک گریسته، ملکوت گریسته. فرمود در بعضی روایات همه مخلوقات گریستند الا اهل بصره مثلا و شام. حالا معنای این روایات چیست در محضر اساتید که من نمیتونم این روایات رو معنا کنم، ولی خیلی روشنه همه موجودات واقعا مبتلا شدن، منتها بکا و گریه هر موجود و درگیریش با حادثه متناسب با شأن خودش هست. اونهایی که اهل مشاهده ملکوت بودن گاهی حجاب ها کنار رفته بعضی مسائل رو نقل کردن، ولی در هر صورت این روایات روایاتی است از مسلمات تردید ناپذیره. انسان باید افق دید خودش رو اصلاح کنه به جای اینکه تند و تند با معارف نورانی اهل بیت که اسرار عالم رو بیان میکنه برخورد از دریچه محدود عقل خودش کنه. عقل خوبه یه خورده استضاعه به انوار معصومین پیدا بکنه تا بتونه برخی از این کلمات رو بفهمه. بعضی ها مشیشون اینه، خطکش عقل محدود خودشون رو میذارن وسط، هر کجا این عقل نفهمید خط میکشن. این 100% مشی باطلیست. گرچه مشی اخباریگری هم از ممشاهاییست که قرنهاست در بین مجتهدین و فقها و علمای شیعه بساطش جمع شده، ولی اون طرف هم اون مش که انسان دامنه عقل محدود خودش رو مقیاس ارزش گذاری قرار بده او هم مشرب ثوابی نیست. در هر صورت این از مسلمات معارف اهل بیت علیهم السلام هست که حادثه سید الشهدا یک چنین حادثه است با این آفاق. انسان وقتی یه مرور مختصری بر روایات میکنه خیلی افق این حادثه وسیع تر از این حد هاست. حادثه‌ای که شما میبینید خدای متعال برای حضرت آدم بیان میکنه، برای ابراهیم خلیل بیان میکند، برای موسی کلیم بیان میکنه، برای تو لحظه های حساس برای انبیا و اولیا بیان میشده و انبیا و اولیا به عنوان چراغ راه از او استضاعه میکردن، این حادثه رو چجوری باید تحلیل کرد؟ واقعا حضرت وقتی میگن من دنبال اصلاح هستم، آیا شکمهای گرسنه و پاهای برهنه رو میبینن؟ نه اینکه این چنین نیست، حتما اینها رو هم حضرت منظور نظر دارن. ملاحظه فرمودید من حتی بعضی از محققین دیدم وقتی میخوان ریشه یابی کنن حادثه عاشورا رو، معمولا آمار میدن از انحرافات اقتصادی که در دولت عثمان و یا حتی در زمان اولی و دومی پیش آمده و این انحرافات اقتصادی رو به عنوان فساد و مفاسد نام. حتما اینا هست، یعنی اینها بوده، نه اینکه اینها نبوده، و حتما اینها هم باید کنترل بشه، ولی مشکل اینها نیست. از منظر سید الشهدا علیه السلام آیا اون فسادی که باید باش مبارزه کرد چیست؟ ریشه فساد کجاست؟ خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو نامه به گورباچوف نوشتن، اونجا یه تعبیر بسیار بلندی داشتن. خب اینها مدعی بودن ما آمدیم مشکلات بشر رو حل کنیم، نگاهشون هم همین بود، خیال میکردن که مشکل بشر مشکل معیشت، همه مشکلات دیگر ناشی از مشکلات اقتصادی است و بعدم عامل اصلی این مشکل رو، یکی از اصلی ترین عواملش رو ادیان الهی می دونستن. امام رضوان الله تعالی علیه به این شخصیت برجسته این مکتب مادی در اون پیامشون فرمودن مشکل شما مشکل مبارزه بی دلیل با خداست، مشکل شما مشکل آبونان نیست. و بعدم فرمودن خیال نکنید اگر پناه بردید به اردوگاه غرب این مشکلتون حل میشه، اونها هم با همین مشکل دست و پنجه نرم میکنن و تنها راه حل مشکل بازگشت به سوی خدای متعال هست. اولا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، اون جانهای تشنه به خدای متعال، اون فطرتهای نورانی رو میبینن که خدای متعال اونها رو برای قرب و لقاء خودش آفریده و انبیا آمدن بشر رو به اون نقطه برسونند و معبر عالم برای این هست. میبینن وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، در عالم دنیا نزول اجلال فرمودند که بشر رو به مقام توحید و بندگی خدا برسونند، بشر رو به مقام کرامت‌های اخلاقی برسونند و عده‌ای آمدن خیمه تاریکی رو جهان زدن، بر منبر خلافت حضرت بالا رفتن و مردم رو به قهقرا یعنی به دنیا برگردوندن. حضرت قلوب رو از دنیا متوجه خدای متعال کردن، اینا دوباره قلوب رو بر میگردونن به طرف دنیا. ولو اینکه دنیا پرستی هرچه که پیش میره مدرن تر میشه، ولی بت پرستی مدرن هم بت پرستی است. چه فرق میکنه چوب رو بپرستی، سنگ رو بپرستی، خرما رو بپرستی یا بت‌های مدرن رو بپرستی؟ اونی که حضرت میبینند در قدم اول، اون چه افق دید حضرت است اینه که این انسانی که محتاج به خدا آفریده شده، انتم الفقراء الی الله، فطرتش مشتاق خداست، این فطرت‌های تشنه محجوب رو میبینند که دستگاه ابلیس، دستگاه فرائنه حجاب انداختند و خیمه تاریکی بر عالم زدند. آیه ظلمات رو مکرر ملاحظه فرمودید با روایت زیلش در کافی شریف که فرمود او کظلمات فی بحر لجین الاول یغشاه موج الثانی من فوقه موج الثالث تا ظلمات بعضها فوق بعض معاویه لعنه الله و فتن بنی امیه. اون خیمه تاریکی که اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنهم لم یکد یراها، حضرت این ظلمات رو میبینن، اون خیمه تاریکی که راه رو بر فطرت ها بسته، فضا رو تاریک کرده، حجاب رسیدن نور نبی اکرم و این سراج منیر به جامعه انسانی شده. و تو این فضای تاریک هست که اونها میتونن بهره مند باشن. این فطرت‌های تشنه خدای متعال و محجوب که اگر حجابشون تو عالم دنیا برداشته نشه و این حقیقت از خود به خود نزدیکتر رو نیابن، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، برای همیشه باید در این هجران بسوزن، باید همیشه برای همیشه باید رنج ببرن. حضرت میدونن که ریشه همه رنج های بشر در دوری از خداست. اگر معاش بشر رو تأمین کنیم به گونه ای که بستر دوری از خدا و توجه دنیا و حرص به دنیا درش پیدا بشه، این تأمین معاش عین ایجاد رنجه. میبینید الان دنیای غرب با همه پیشرفت هایی که داره، آشفتگی، استراب و افسردگی روحی درش کمتر از اعصار گذشته نیست. روانشناسی بعد از همین پیشرفتا پیدا شده در غرب عمدتاً. ریشش اینه، اگر نیاز بشر به گونه ای تأمین شد که او دعوت به دنیا شد، خود این نیاز زادگاه رنج انسانه. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اونهایی که دل به دنیا میبندند راضی به دنیا میشن و لا یرجون لقاءنا، و زنگ خطرها رو نمیشنوند، اینها اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، پناهگاهشون آتشه، آتشی که تطلع علی الافئده. بنابراین از این نگاه ریشه اصلی همه اشکالها حجاب بین انسان و خداست و زادگاه همه این فسادها اولیاء طاغوتن. یعنی اونها هستن که استکبار و فساد و انانیت رو در عالم به پا میکنن، دعوت به خودپرستی میکنن. این تعبیر نورانی خطبه قاصعه امیرالمؤمنین علیه السلام هست: عدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین. بعد حضرت فرمود مواظب باشید، ان لا یؤذیکم بدار، مواظب باشید بیماری خودشو به شما سرایت نده. مشکل بشر در یک کلمه بیشتر نیست، در استکبار علی الله. باید ریشه این بخشکه، و تا ریشه استکبار نخشکه بشر روی سعادت رو نمیبینه. و ریشه این استکبار هم خود اولیاء طاغوتن، یعنی منکر حقیقی انسان ها هستن، معروف حقیقی هم انسان ها هستن، اون انسان هایی که وجودشون زادگاه خیرات یا شروره. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر و عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. این روایت نورانی رو مرحوم مفید به نظرم میاد، الان درست در ذهنم نیست، مرحوم صدوق یا مفید نقل کرده، که برخوردی داشت ابو حنیفه با وجود مقدس امام صادق علیه السلام سوالاتی از امام صادق کرده، ارواح العالمین له الفدا. از جمله اینه به حضرت عرض کرد آقا معروف چیست؟ حضرت فرمودن المعروف فی السماء والارض هو امیر المؤمنین علیه السلام. گویا منکر چیه؟ فرمود اللذان ظلماه و ابتزاه حقه و حمل الناس علی کتفه. اونایی که مردم رو اهرم کردن رو دوش امیر المؤمنین و به وسیله مردم بر امیر المؤمنین فشار، اینا این منکرن. گناه ریشش تو وجود انسان هاست. چطور در باب فرد داره که مؤمن خیر من عمله، فاسق شر من عمله؟ واقعا ریشه این گناه انسانه که داره گناه میکنه. ریشه این درخت خبیثه نفس انسان و قلب انسانه. اون وقت اون کسانی که پرچمدار زلالتند و همه جریان طغیان و سرکشی در عالم به اونها منتهی میشه و همه شرارت ها از اونها ناشی میشه، اقامه میکنن روح عناد و استکبار نسبت به خدای متعال رو، که همه مفاسد اخلاقی و همه گناهان جلوه هایی از عناد و استکبار علالله، و همه خوبی ها جلوه ای از خضوع و تذلل و خشوع در مقابل خدای متعال و اخبات و انکسار در مقابل حضرت حقه. ریشه همه خوبی ها اونایی هستن که خیرات به اونها برمیگرده، اونها ولایت خیرات رو میکنن. ریشه همه بدی ها هم اونایی هستن که ولایت شرور رو میکنن. همه انوار در عالم به این دسته برمیگرده، همه تاریکی ها هم به اون دسته. ولایت اینها ولایت نور، هدایت، حیات طیبه، رحمت و رأفت خداست. ولایت جبهه مقابلم ظلمت، تاریکی، فساد، اقوا، تزیین و دروغ هست. هر چقدر وعده راست بدن، هر چقدر وعده بدن، هر چقدر مدعی باشن، گاهی البته انسان به جایی میرسه که خودش هم زاویه دیدش عوض میشه، یعنی زیباشناسیش عوض میشه، عقل عملیش معکوس میشه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. میشه آدم به یه جایی برسه که زیبایی و زشتی ببینه، زشتی رو زیبایی ببینه. این شدنیست. این طور نیست که آدم همیشه ادراکات و عنایاتی که بهش شده براش باقی میمونه. ممکنه انسان به جایی برسه که واقعا معروف رو منکر ببیند، منکر رو معروف ببیند. این حدیث معروفی که در باب آخر از زمان هست، به جناب سلمان فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که در آخر از زمان بدترین امری که پیش میاد اینه، منکر معروف میشه و معروف منکر. یعنی دستگاه ابلیس به حدی تزیین و اقوا میکنه که خوبی ها میشه زشتی، زشتی ها میشه خوبی. شما الان ببینید همین هایی که مدعی توسعه و تمدن و پیشرفت و علم و فهم و شعور و دعواشون گوش فلک رو کر کرده، واضح ترین حقایق رو نمیفهمن، واقعا نمیفهمن. شما یه سری به این ملت اروپا بزنید، گوسفند از اونا بهتر میفهمه. واقعا حق خودشون میدونن که ذرات ها خانه های اتمی داشته باشن، و واقعا حق یک ملت نمیدونن که از دانش خاصی برخورده، واقعا نمیدونن. و اینو زیبا میبینن، نه اینکه ما خیال کنیم. خیال میکنید ما تصورمون چیه؟ واقعا بار این حکومت ها رو دوش مردم هاشونه، واقعا ملتشون اینا رو سر پا نگه داشتن، و واقعا خیمه تاریکی که بعد تجدد رو تفکر این ملت ها انداخته شده اونها رو تاریک کرده. مگر حالا نور از جای دیگری بدمه، خدای متعال از جای دیگری عالم رو روشن بکنه، انوار اهل بیت بره روشن کنه، انقلابی که امام به پا کردن اونجای تحول ایجاد کنه، واقعا خیمه تاریکی به پا کرده. آقا واقعا تو نظریاتشون اعلام میکنن، میگن آقا مگه شما، دانشمندانشون میگن به عنوان نظریه علمی، میگن آقا مگه شما از آفات برای کشتن حشرات از سموم برای کشتن آفات و حشرات استفاده نمیکنید؟ یه سری از ملت ها آفت جامعه بشری هستن، واقعا جزء تفکرات فیلسوفاشونه اینها. خودم اسم این آدمو چی بگذاره؟ این آدم وقتی میخواد اصلاح کنه جز افساد کار دیگه ازش میاد؟ بر اساس نگاه اهل بیت علیهم السلام، بر اساس نگاه انبیا و اولیا، ریشه همه مفاسد در یک کلمه است و اون دوری از خدای متعال، انیت و انانیت و نفسانیت بشر. و ریشه گسترش نفسانیات یک جاست، دستگاه ابلیس و ائمه جور، اونا هستن که کلمه کفر رو اقامه میکنن، احیا میکنن، اقوا میکنن، تزیین میکنن، کاری میکنن که گاهی ملتها خوبی و بدی در نگاهشون تغییر پیدا میکنه، به حدی فضای عالم رو تاریک و ظلمانی میکنن که خوبی و بدی درش تشخیص داده نمیشه. واقعا شما عنایت کنید، این فضای تاریکی که دستگاه بنی امیه ایجاد کردند که ابن ابی الحدید نقل کرده دیگه، میگه در 70,000 منبر در زمان بنی امیه وجود مقدس و نورانی و اطهر امیرالمؤمنین علیه السلام لعن میشد. تو فضای روشن این اتفاق میفته؟ تو فضای روشن آدم میگه علی و معاویه، انزلن الدهر ثم انزلنی حتی قالو علی و معاویه، فیا لله و للشورا متى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى اقرن مع هذه النظائر. حضرت فرمود ببینید چه کار کردن، من کی با اولی فضیلت ها قابل مقایسه بوده که آره منو با اینا توی شورا نشوندن؟ تو فضای روشن امیرالمومنین کنار دست طلحه و زبیر باید بنشینن. جوری فضا رو غبارآلود کردن که همین زبیری که شمشیر دست گرفته بود و بیعت نمی کرد خودش مدعی امیرالمومنین علیه السلام میشه، میگه تو یکی منم یکی، میشه اقوا دیگه. ریشه این کجاست؟ پیداست ریشش کجاست؟ ریشش اون پرچمداران کفرن. اگر اون اراده های مستکبر، اراده های غلیظ و روح های ظلمانی نباشه، پرچمداری نکنند، به راحتی دیگران نمیتونن این دستگاه رو بپا کنن، این خیمه تاریکی رو بپا کنن. اخربا بیت النبوة و ردما بابه و نقضا سقفه و الحقا سماعه به ارضه و عالیه به سافله و ظاهره به باطنه و استأصلا اهله و عبادا انصاره و قتلا اطفاله و اخلیا منبره من وصیه و وارث علمه. خب اگر اونهایی که پرچم دارن این کارو نکنن، چه کسی دیگه میتونه این کارو بکنه؟ لذا در نگاه سید الشهدا علیه السلام مشکل اصلی بشر دوری از خدا و انانیته، که هر چه بیشتر تو این مشکل دست و پا بزنه مشکلاتش پیچیده تر میشه. و ریشه اصلی این مشکلم اولیاء طاغوتن و لذا درگیری اصلی حضرت با اونهاست. درست حضرت با منکرات ظاهری هم درگیرن ولی اساس اونجاست. گاهی من درس پس میدم در محضر اساتید، خودم عرض میکردم، میگفتم جوان شیعی در مرکز تشیع تحت فشار تبلیغاتی دشمن قرار میگیره، ماهواره ها و دستگاه های شیطنت آمیز دشمن تحلیل های او را تخریب میکنند، نگاهش رو به حقایق تضعیف میکنند، گاهی او را دعوت به فساد میکنند، به گناهی دامنش آلوده میشه. اینجا ریشه منکر کجاست؟ با کی باید مبارزه کرد؟ باید این نظام آلوده جهانی رو که حق میده، اسمشو میذاره حق، جزء حقوق بین الملل تعریف میکنه که آزادانه فساد رو در عالم اشاعه بدند، برنامه ریزی کنن برای فساد دیگران به اسم آزادی، باید با این مبارزه کرد یا با این جوان؟ باید ساختار حقوقی جهان رو شکست، ساختار حقوقی که رئیس جمهور این کشور اروپایی با این همه ادعا میگه آقا آزادن، حق دارن، ما نمیتونیم جلوشون رو بگیریم، به پیغمبر اسلام میخوان اهانت کنن، بکنن. این ساختار باید بشکنه یا ما باید با یک جوان درگیر شیم؟ نمیگم اینجا جای امر به معروف و نهی از منکر نیستا، ولی کجا رو باید اصلاح کرد؟ باید اون دستگاهی که سرمایه تزریق میکنه، فیلم های هالیوودی تولید میکنه و حمایت میکنه از تبلیغ و ترویجش در عالم، باید او رو ویران کرد برای مبارزه با فساد، یا با یک جوان بعد مبارزه کرد، جوانی که بعدم پشیمان نادمه. این نگاه به فساد و ریشه فساد که ریشه فساد در دستگاه باطله، اونها اقامه فساد میکنن. این نگاهی است که شاید وجود مقدس سیدالشهدا دنبال میکردن، و اون هم نه در افق کوفه و سال 61، در افق همه تاریخ. کوفه که احتیاج به خون امام حسین علیه السلام نداشت، فتح کوفه که احتیاج به این فداکاری نداشت. کوفه رو شاید ابن عباس هم میتونست پس بگیره، کوفه رو ابن زبیر بعدها از دست بنی امیه در آورد. در آوردن کوفه که کاری نداشت برای امام حسین. این همه تدبیر نمیخواست، میثاق از عالم زر نمیخواست، اهل بیت آوردن نمیخواست، که اون افق دید حضرت جای دیگری بود. حضرت یک چیز دیگری رو نفع میکردن و تو افق تاریخ هم نفع میکردن. حضرت روز عاشورا شیطان رو مجبور کردن شیشه عمر خودش رو تو کربلا شکست. این کار حضرت بود. دستگاه بنی امیه رو تو محاصره خود، نه بنی امیه، کل جریان باطل رو در عالم حضرت در محاصره خودشون آوردن. لذا اون راهی را هم که حضرت برای این اصلاح باید طی می‌کردند یک جنگ نظامی 100% نبود. درست حضرت یک جنگ نظامی تمام عیار روز عاشورا کردند و هیچ کم نذاشتن واقعا، اونچنان که تو تاریخ پیداست، واقعا در هدایت جنگ هیچ کم نگذاشتن. ولی واقعا جنگ حضرت جنگ مکارم اخلاق و رذایل اخلاقی بود. تو جنگ نظامی که ضرورتی نداره زن و بچه ببرن، تو جنگ نظامی که 6 ماه سرباز نیست. وجود مقدس سیدالشهدا نمیدونستن اینا این 6 ماه رو دست حضرت توف قرار میدن، بی تردید میدونستن. پس برای چی این کار رو کردن؟ این جنگ جنگ دیگری است. این جنگ جنگی است که بساط باطل باید به وسیله او کنده بشه. جنگی است که درش دستگاه ابلیس رو مجبور کردن همه رذالت‌های خودش رو ابراز اظهار کرد، همه اون چه پنهان می‌کرد. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، همه باطن خودش رو افشا کرد. این 6 ماهه سیدالشهدا علیه السلام آخرین سرباز حضرت بود. از همه اساتید خودم عذر میخوام، فرصتشون رو گرفتم، یه مقدار طولانی شد. آخرین سرباز حضرت نقش شده همین 6 ماهه ای بود که حضرت آوردن وسط میدان. در مقاتل اینجور نقل کردن، ولی وقتی امام حسین علیه السلام همه یارانشون رفتن، اصحاب رفتن، اهل بیت رفتن، دیدن هیچ کی براشون باقی نمونده، آمدن مقابل لشکر، آخرین اتمام حجت رو و موعظه رو نسبت به این لشکر فرمودن و همه تاریخ رو دعوت کردن به یاری خودشون. هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا. آیا کسی هست، یک موحد پیدا میشه از خدا بترسه و به ما اینقدر ستم نکنه، ما به ما رو یاری بکنه؟ آیا در بین شما کسی هست اگه از من حمایت نمی کند از نوامیس رسول خدا در این بیابان حمایت بکنه؟ نوشتن اونچنان این ندای قربت سیدالشهدا اثر کرد، صدای گریه از خیمه ها بلند شد. حضرت شاید برای آرام کردن اهل حرم آمدند به طرف خیمه، اونها رو دعوت به آرامش کنند، دعوت به سکوت کنند. مکررم اتفاق افتاده بود، سر صبح وقتی صدای گریه از اهل حرم بلند شد، وجود مقدس هست ابوالفضل هست علی اکبر سلام الله علیه ما رو فرستادن، فرمودن به اهل حرم بگید بلند گریه نکنند تا من زنده هستم، دشمن من رو شماتت میکنه. برای شاید آرام کردن اهل حرم تشریف آوردن، ولی دیدن این کودک بیتاب رو دست عمه. حالا مقاتل مختلف نقل کردند، بعضی نوشتن که این کودک رو گرفت با او وداع کنه، خداحافظی کنه. بعضی نقل کردن کودک رو گرفت برای او آب بیاوره. حضرت این کودک رو گرفتند، آوردن مقابل لشکر دشمن. حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش. حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش. چو ماهی در پس ابری عبای شاه رو پوشش. لب خاموش او گوید ز سوز دل حکایت ها، ز بی تابی و بی آبی سرش خم گشته بر دوشش. لبش بی رنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون، هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش. نمی نالد ز بی شیری، نمی گرید ز بی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش. فقط گاهی این زبانش رو از دهانش بیرون می آورد، زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموشش. این کودک را آورد مقابل لشکر، اما ترونه کیف یتلذا اتشا، همین طوری که با مردم صحبت می کرد در بین لشکر دشمن هم همه برخاست. عمر سعد به هر مله اشاره کرد، چرا لشکر رو آرام نمی کنی؟ چرا جواب حسین رو نمیدی؟ پدر رو بزنم یا پسر رو؟ ای وای، کاری کرد علی در آغوش امام حسین شروع کرد دست و پا زدن. حضرت دست برد زیر خونهای گلوی علی، خونها رو با آسمان می پاشید، صورت خود رو با خون خضاب می کرد، عرض می داشت خدایا اون چه مصیبت رو بر من آسان می کند، این است که تو شاهدی، تو می بینی. نمی دونم چقدر مصیبت بر امام حسین سنگین بود که خدا به امام حسین تسلی داد، صبر لک یا حسین فان له مرضا فی الجنه. بعضی اینجور صحنه رو نقل کردن، این تیر سه شعبه آمد گلوی علی رو درید و همین جا ایستاد، راه نفس رو بر علی بسته بود، ای دست و پا می زند. امام حسین چه کنه اگر تیر رو بکشد؟ گلو طاقت ندارد، اگر تحمل کند راه نفس رو بر فرزندش بسته. علی رو دستش مانده بود، بعض مقاتل نقل کردن یه گام به طرف خیمه می آمد و بر می گرد. چه کنه، مادر منتظره، خواهر منتظره، مصلحت ندید این کودک رو تو خیمه ببره. آمد پشت خیمه، قبر کوچکی کند، بر بدن فرزندش نماز خون، بدن رو در قبر گذار. نقل شده وقتی میخواست خاک رو این بدن بریزد، دید مادرش آمده. آقا اجازه میدید یک بار دیگه با علی خداحافظی کنم؟ و رضیو به دم الورید مخذبون، یا بقیت الله فاطلب رضیه.